شغلی بورس و بازار سرمایه داریم صحبت میکنیم و آقای دکتر حاجی علی هم که مدرس دانشگاه و مشاور سرمایه گذاری هستن در استودیو حضور دارن. 30,036,37 و 22,65,25,25 915-86-64 آقای اردستانی از مشهد نوشتن با عرض سلام خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون و تشکر ویژه از مجری و مهمان برنامه. در مورد بورس و اندازه آموزش در مورد بورس و اندازه اهمیت دارد که در رسانه ها آموزش نمیدهند، لذا بهتری که با سرمایه کم و در شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در بورس و فرابورس شروع و طول زمان در طول زمان مهارت رو کسب بکنیم. پیشنهاد دادن اینجوری.
سرمایه گذاری در بازار بورس ریسک های متنوعی داره. اگر شما پولتون رو در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنید، ریسک کمتری داره، ولی خب سود کمتری هم شما به دست خواهید آورد. ولی اگر شما دو گزینه داشته باشید، سرمایه‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، من توصیه می‌کنم حتما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کنید. چرا؟ چون سود خیلی بیشتری نسبت به بانک به شما میدن. شاید سودی معادل 18% تا 22% سالیانه به شما پرداخت بکنن به صورت قطعی. اما اگر بیر خودتون در سهام سرمایه‌گذاری کنید، بله ریسک بیشتری برداشتید، سود بیشتری میتونید به دست بیارید، ولی خب لازمش همون دانش و مهارت. من توصیه که به دوستان میکنم این هستش که این توصیه که این شنونده عزیز فرمودن که ما در طول زمان این مهارت رو به دست بیاریم، بله این توصیه درستی هست، ولی به این شکل نیست که من هی برم سرمایه‌گذاری کنم با آزمون خطا بخوام بفهمم که کدام مسیر درست است کدام مسیر اشتباهه. چون شما اگر بخواد با آزمون خطا برید جلو، میبینید که اولا مثلا چند سال زمان گذاشتید، خب این یه نوع سرمایه‌گذاریه. ما که فقط پول رو به دید سرمایه‌گذاری نباید نگاه کنیم، یک نوع هزینه هم که وجود داره هزینه زمانیه. هم ممکنه در این چند سال مبلغ قابل توجه رو خدای نکرده توی بورس از دست داده باشید، طوری که سرخورده بشید و این کار رو کنار بذارید و خودتون رو از یکی از فرصت‌های بکر سرمایه‌گذاری محروم بکنید. بنابراین من میگم خیلی هم فرسایشیش نکنیم. اگر 3 تا 5 ماه یک فرد زمان بذاره، هفته حدوداً 5 الی 6 ساعت، دقت بفرمایید 3 تا 5 ماه، هفته 3 تا 5 ساعت به طور کامل میتواند روی این دانش مسلط بشه و به صورت مستقل سرمایه گذاری بکنه و از کمک دیگران کاملا بی نیاز باشه.
پس 5 ماه، هفته 3 تا 5 ساعت.
تمام.
بسیار خوب. 30,036,37 و 22,65,25,25 912-2148 آقای میثم توکلی نوشتن که با سلام و احترام التفات بفرمایید از مهمان برنامه سوال کنید که نحوه ارزش گذاری شرکت ها برای ورود به بورس چگونه است؟ آیا زیر ساخت هم جزء ارزش گذاری هست یا نه؟
برای اینکه شرکتی رو ارزیابی کنند که قیمت هر سهام اون شرکت باید چقدر باشد جهت اینکه به بازار بورس وارد بشه، دارایی‌های اون شرکت رو نگاه می‌کنن. دارایی‌ها می‌توانند مشهود یا نامشهود باشن. دارایی مشهود یعنی زمین، سوله، خطوط تولید، تجهیزات و غیره. دارایی نامشهود مثل برندینگ و اعتبار اون شرکت، همه اینها رو در واقع در نظر میگیرن، میبینن که آقا کل سرمایه این شرکت مثلا دارم میگم 100 میلیارد تومان هست و این شرکت 1,000,000 سهام میخواهد در بازار سرمایه عرضه بکنه. لذا میان این سرمایه رو تقسیم بر این 1,000,000 تعداد سهام میکنن، ارزش هر سهام به دست میاد که به اون ارزش ارزش فاندامنتالی یا بنیادی سهام هم میگن. و زمانی که سهام در بازار منتشر بشه، هر کس به نسبت پولی که داره در اون سهام سرمایه‌گذاری میکنه و شریک اون شرکت یا اون کسب و کار میشه. از اینجا به بعد اگر اون کسب و کار پیشرفت بکنه، قیمت سهام شما هم رشد خواهد کرد. اگر پسرفت بکنه یا ضرر بکنه، شما هم ضرر خواهید کرد. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که برای ورود به بازار سرمایه معیارهای بسیار سختگیرانه‌ای وجود داره. به این سادگی ها نیست که هر شرکتی رو به بازار بورس راه بدن. شرکت باید برای چندین سال متوالی سودده بوده باشه، صورت‌های مالی شفاف داشته باشه، انضباط مالی داشته باشه. شرکت‌هایی که خیلی خوبی معیارها رو رعایت کردن در بازار بورس پذیرش میشن. اونها که در این معیارها ضعیف‌تر هستن در بازار فرابورس پذیرش میشن. ولی این به این معنی نیست که خب من فقط برم سهام‌های بورسی رو بخرم، احتمالاً اونها بهترن. این صرفاً یک معیار بندی و تقسیم بندی است از منظر سازمان بورس. لذا ما میتونیم هم سهام‌های فرابورسی بخریم سود کنیم، هم بورسی. در مورد فرصت‌هایی که توی این دوتا بازار وجود دارن، من یه نکته خدمتتون عرض کنم. مثلا سهامی بوده است، حالا من نمیتونم اسمش رو ببرم که جنبه تبلیغی نداشته باشه، حالا به صورت ابریویشن یک اختصار میگم، خطه از گروه خودرویی هستش. این سهام ظرف یک سال اخیر قیمتش 25 برابر رشد کرده. سهام غذایی بوده که ظرف ماه گذشته قیمتش تقریبا 2 برابر شده و البته سهام‌هایی هم بودن که در همین مدت قیمتشون 50% 60% افت کرده. آقای توکلی عزیز، در بازار سرمایه قانون 20-80 وجود داره. یعنی 20% سود میکنن، 80% ضرر میکنن.
اینو باید مد نظر داشته باشه.
و این 20%ی که سود میکنن چه کسانی هستن؟ شاید 0.5% از این 20% کسایی هستن که دسترسی به رانت اطلاعاتی دارن. پسرخالش مدیر عامل شرکت سهامیه، میگه برو سهام شرکت ما رو بخر، ما 5 قرارداد خیلی خوب بستیم، قرار قیمت سهام ما پرواز کنه به سمت بالا. خب این از اطلاعات رانت داره استفاده میکنه، میره سهام مطلوب رو میخره.
پس هم چیزهایی هم داری
وجود دارد. ولی اون 19.5% دیگری که سود میکنن چگونه سود میکنن؟ کسانی که به تکنیک های علمی، اون 4 دانش کلیدی که خدمتون عرض کردم، تسلط دارن.
30,000, 36,000, 37,000, 22,000, 65,000, 25,000.
سلام عرض میکنم. رویش فضایی به سوی فرصتهای نوین اقتصادی. از کارشناس محترم سوالی داشتم. 1. جدولی برای مقایسه بازده سهام نسبت به سایر بازارهای موازی رو طی 1 سال لطفاً تئوریوار بفهمید که این مقایسه چقدر بازده داشته نسبت به بازارهای موازی طی 1 سال گذشته. و دومین نکته ای که مهمه برای سهامدارا اینه که بزرگترین ضعف سرمایه گذاری در بورس تضاد منافع خرده سهام ها با سهامداران کلان هستش تو کشور در بورس. به غیر توصیه جنابالی به صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت، راهکار شما چیه برای حفظ منافع خرده سهام ها؟ متشکرم. خدا نگهدار.
سوالی هستم از اصفهان. این که اصلا ما هیچ اطلاعی از بورس نداریم، اینه که کجا مراجعه کنیم و در این مسئله شرکت کنیم یا بتونیم دانش کسب کنیم؟ بورس اصلا ما نمیدونیم کجا هست، چجوری باید بریم، هیچ اطلاعی ندارم. اینا لطف کنن یه مقدار بیشتر توضیح بدن برای ما که هیچ اطلاعی نداریم.
این دو سال رو تو فراموش نکردید. من فقط مجدد یادآوری کنم 30,000, 36,000, 37,000 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده و 22,65,25,25 شماره تلفن این رادیو. بفرم.
در مورد سال دوست اولمون که فرمودن بازدهی بازار بورس نسبت به سایر بازارها چگونه بوده، خب سال گذشته اقتصاد ما کلن متأثر از دلار بود. به خاطر افزایش نرخ ارز همه آیتم‌های اقتصاد ایران رشد کردند. مسکن رشد کرد، خودرو رشد کرد، بازار بورس هم رشد کرد. دلار روی بازار بورس هم تأثیر میذاره. اما فرقی که داره این هستش که دلار روی بازار بورس، روی بازار سرمایه اثر اهرمی داره. یعنی چی؟ یعنی بله دلار سه برابر شد، مسکن هم سه برابر شد، خودرو هم تقریبا دو تا سه برابر شد، حالا بسته به اینکه خودرو داخلی است یا خارجی است. اما آیتم هایی در بازار بورس هستن که سه برابر نشدن. خدمتتون عرض کردم 25 برابر، 30 برابر، 15 برابر، یا حتی آیتم هایی در بورس کالا هستن که سوداوری 40 برابر یا 30 برابر میتونستن برای شما در سال اخیر داشته باشن. لذا دلار به بازار بورس ما اثر اهرمی وارد کرده. کسی که سال گذشته از ترس از دست رفتن ارزش پولش رفت در مسکن سرمایه‌گذاری کرد، الان نگه من پولم سه برابر شده، من سه برابر سود کردم. شما سودی نکردید، شما فقط ارزش پول خودتون رو مثلا حفظ کردید. اما کسی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرد، علاوه بر این که تورم رو روی پول خودش خونسا کرد، حتی توانست سودهای بالاتر از تورم به دست بیاره. و این کار رو فقط کسانی میکنن که هوش مالی دارن. یعنی نه تنها تورم رو روی پول خودشون خنثی میکنن، بالاتر از تورم هم میتونن سود به دست بیارن. بنابراین این مقایسه است که بین بازار بورس و سایر بازارها میشه کرد. حالا من یک سال گذشته رو مثال زدم، حتی میتوانم یک بازه 20 ساله و 25 ساله رو برای شما در نظر بگیرم. مثلا اگر شما سال 70 یک میلیون تومان در مسکن، حالا چرا هی اسم مسکن رو میارم، مسکن نزد ما عوام ایرانی ها گزینه بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری هست. ما از قدیم دیدیم هر کس پولش زیاد میشه یا ملک میخره یا زمین میخره، میده اجاره، دوباره چند سال کار میکنه، پس انداز رو دوباره ملک میخره، ماشین میخره. حالا ماشین حالش کمتر، ولی خب ملک و اینها در واقع بیشتر روش سرمایه‌گذاری میشه. در 20 سال اخیر اگر بخوایم مقایسه بکنیم، باز هم بازار بورس دست برتر رو نه تنها نسبت به بازار مسکن، نسبت به خیلی از بازارها داشته. یک میلیون تومان شما در مسکن سرمایه‌گذاری میکردی، شاید امروز حدوداً یه چیزی حدود 600 الی 700 میلیون تومان پول داشتید، یعنی تورم تقریبا 600 700 برابری شاید وجود داشته. ولی اگر در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردید، به مراتب بالاتر میتونستید سود بکنید. ولی باز همه اینها رو فراموش نکنید، مستلزم این هستش که اون مهارت رو بتونید به دست بیارید. امروزه پول از شغل‌های تخصصی در میاد. شغل‌هایی که تخصصی نیستن، تخصصی نیستن، خب قاعدتا درآمد کمتری هم دارن. ولی بورس دانش تخصصیه، اما تخصص قابل فراگیری و یادگیری. اگر ما این تخصص رو به دست بیاریم، خب نسبت به سایر بازارها خیلی بهتر.
تلفن دوم در مورد ما کجا بریم، چجوری
الان الان در مورد در واقع اون قسمت دوم سوال دوست اولمون که فرمودن منافع خرد سهام ها چگونه تامین خواهد شد، باز هم باید مهارت داشته باشید. وقتی میبینید سهامی ارزش رشد ندارد اما هر روز صفحه خریده، خب شما باید بدونید احتمالاً عده‌ای هستن که با پول خودشون دارن این سهام رو زورزوری بالا میبرن. لذا شما باید بدونید خب این سهام خیلی شاید مطلوبیت سرمایه‌گذاری نداشته باشه، یا هر آن اگر شما سرمایه‌گذاری کنید سهام شروع کنه افت کردن و شما تو سهام گیر بکنید و صف فروش بشه و نتونید سهام خودتون رو بفروشید. لذا وقتی ما مهارت به دست بیاریم، میدانیم کدام سهام به صورت واقعی بالا میرود، کدام سهام به صورت کاذب داره بالا میره. در مورد سوال دوست دوممون هم که
گفتن کجا بریم، چجوری پیدا کنیم بورس و
اولین قدم برای ورود به بازار بورس این هست که در یک کارگزاری افتتاح حساب کنید. کارگزاری نهادی است که خریداران و فروشندگان رو در بازار به همدیگه متصل میکنه. در چه کارگزاری افتتاح حساب بکنم؟ شاید ما بالای 100 کارگزاری در کشورمون داشته باشیم. دوستان وارد سایت کانون کارگزاران بورس بشن، یک نهادی هست که زیر نظر سازمان بورسه. اونجا اسامی کارگزاران مختلف در واقع درج شده، اون کارگزاری رو انتخاب بکنن که رتبه الف داره، چون کانون کارگزاران میاد به کارگزاری های مختلف رتبه میده، نمره میده، بر اساس مدیریت ارتباط با مشتریشون، بر اساس قدرت سرورشون، بر اساس میزان کیفیت خدماتی که ارائه میکنن. لذا به دلخواه یک کارگزار رتبه الف یا رتبه نخست رو انتخاب بکنن و وارد بازار بشن. شرکت های کارگزاری خیلی زیاد هستن، فقط کافی هست
اینا هم درصد میگیرن این کارگزارا.
منفعت یک کارگزاری از حضور در بازار بورس کارمزدی هست که از شما میگیره. این کارمزد 1.5% جمعاً در خرید و فروش هست که حدود 1% در زمان خرید سهام از شما اخذ خواهد شد، 0.5% هم حدوداً در زمان فروش سهام، که البته به نسبت درآمدی که در بازار سهام وجود داره این 1.5% به نظر من ناچیز هست،
میصرفه.
میصرفه.
یه تلفن دیگه بشنوی.
ما سرمایه گذاری کردیم تو کارخونه ارج تو زمان خودش، حالا مثلا 15-20 سال پیش. الان یه شرایطی پیدا کرده، حالا به عنوان تعطیل یا به هر صورت ورشکستگی اینها، الان وضعیت ما توی بورس چی میشه؟
بفهم.
شرکت هایی که سهام خودشون رو ارائه میکنن برای سرمایه‌گذاری دو دسته هستن. یه دسته اونهایی که سهام خودشون رو در بورس عرضه کردن، یه دسته شرکت هایی که سهام خودشون رو از دفاتر امور سهام خودشون ارائه کردن. خب کارخونه ارج در واقع کارخونه هست که در بازار بورس نبوده و سهام خودش رو توسط دفاتر امور سهام خودش در واقع ارائه کرده، مثل شرکت های دیگری که مثلا وجود داشته، مثلا پدیده شاندیس که حالا یه سری از سهامداران هم به مشکل خوردن. خب این شرکت در بورس حضور نداشته. شرکت هایی که در بورس هستن با توجه به نظارت سخیرانه که رو اونها وجود داره، نمیگم اصلا ولی بسیار 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 کمتر دچار مشکلاتی میشن که این دوتا شرکتی که یکی دوستمون نام برد و دیگری رو من دچار در واقع میشن. بنابراین ما اگر در بورس با مطالعه سرمایه‌گذاری کنیم، اوضاع شرکت رو برانداز کنیم، صورت‌های مالی اونها رو بررسی بکنیم، خب میریم روی شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که به قول شما صرف داشته باشه.
30,036,37 و 22,65,25,25. یه تلفن دیگه بشنوید.
من 10-15 سال پیش تو یکی از سهام بانک‌ها سهامشو خریدیم به قیمت 700 تومان. الان ولی 200 تومان هم نمیخرن سهامشو، کلی ضرر کردیم. واسه این چه راهکاری داره؟ چطوری باید سهام اینو بفروشیم؟ نمادش هم که فعلا باز نمیشه. با تشکر، تلمخانی هستم از اندیشه.
بفرمایید.
زمانی که شما سهام شرکتی رو میخرید نباید همینجوری به امان خدا ولش بکنید. من خدمتون عرض کردم شاید در این 7 سال بارها قیمت این سهام رشد و افت کرده. من دقیقا نمیدونم چه بانکیه، ولی شاید از 700 تومن مثلا رفته به 5,000 تومن، دوباره سال بعد اومده رو 200 تومن، دوباره رفته روی 4,000 تومن، دوباره اومده روی 300 تومن. لذا اگر ایشون رفتار قیمت سهام رو مانیتور میکرد و دنبال میکرد و تشخیص میداد که آقا عدد 5000 تومان مثلا سقف قیمتی است، از این بانک می اومد بیرون، میرفت روی سهام دیگر سرمایه‌گذاری کرد. میفرماین نمادشون الان بسته است. نماد وقتی بسته باشه یعنی اجازه خرید و فروش روی اون داده نمیشه. ما باید ببینیم علت بسته شدن این نماد چیه. آیا افزایش سرمایه داشته؟ آیا مجمع داشته؟ آیا افشای اطلاعات با اهمیت داشته؟ موارد خیلی زیادی هست که اگر وجود داشته باشد باعث می شود نماد شرکت برای مدت زمانی بسته میشه. بهترین راهکار این هستش که با دفتر امور سهام اون بانک تماس بگیره.
قطعاً
دقیقاً که علت بسته بودن نماد چیست و نماد کی باز خواهد شد.
بسیار 22-65-25-25 شماره تلفنی که دوست دیگری سوالی داشتن.
از کارشناسیتون درخواست میکنم که در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اینو دار بیشتر توضیح بدم. من قصد دارم توی مدتی که در مورد بورس چیزای مطلب‌های جدید یاد میگیرم، سرمایه‌ام رو توی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بکنم. اینو دار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. احسان ازم از عراق.
دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری در بازار بورس وجود داره. اگر بخوایم به صورت اساسی و کلی تقسیم بندی کنیم، درآمد ثابت، دسته دوم درآمد متغیر. وقتی شما در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنید، یک سود تضمین شده رو در سال به شما اعطا می‌کنند که این سود بین 18-21% در سال هست. یعنی باز هم نسبت به سود بانکی خیلی بیشتره. حالا شاید یه سری از دوستان بگن آقا ما یه بانکی قرارداد بستیم با یه مبلغ سنگین، داره 23% هم به من میده ها، شما چطور میگید سود صندوق سرمایه‌گذاری از بانک بیشتره؟ خب بانک مرکزی یک سود مصوبی داره، هر بانکی که بیشتر داره به شما ارائه میکنه داره از قوانین تخلف میکنه. لذا اگر خدای نکرده اون بانک به مشکل بخوره، خب بانک مرکزی به شما میگه من که به شما گفته بودم سود بیشتر از این غیر قانونی هست. لذا اگر شما صندوق درآمد ثابت رو سرمایه‌گذاری کنید 18 تا 21 درصد در سال به صورت قطعی به دست میارید. اما اگر در صندوق‌های با درآمد متغیر سرمایه‌گذاری کنید میتونید سودهای خیلی بیشتری هم به دست بیارید، شاید 100 درصد در سال، شاید 200 درصد در سال، ولی خب شاید ضرر هم بکنید. لذا اگر ما بخوایم ریسک رو رتبه بندی بکنیم، کم ریسک ترین آیتم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند، سپس درآمد متغیر، سپس اینکه خودم برم سهام بخرم. وقتی خودت میری سهام میخری دیگه در اوج ریسک هست، یعنی نسبت به درآمد متغیر صندوق‌های درآمد متغیر میتونی سود خیلی بیشتری هم به دست بیاری، ولی خب ضرر هم در کمین شماست.
30,000، 36,000، 37,000، 22,650، 25,000، 25,000. یه تلفن دیگه بشنویم.
راجب سهام صحبت کردن که یک مسئله خیلی خوبیه و بسیار به اقتصاد مملکت کمک کنه، ولی چطور وقتی که تو همه جای اطلاعات جابجا میشه هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری ایجاد نمیکنه؟ من ترجیح میدم برم یه ملک بخرم ناکجا آباد بندازم 2-3 سال بعد حداقلش اینه که با تورم رشد میکنه، ولی سهام اینجوری نیست. سهام شبونه یه سهامی بالا میره سهامی پایین میاد. کدوم کارخونه ما هستش که تماما خصوصی باشه و تو سهام و بورس جایگاهی داشته باشه؟
بفرمایید.
واقعیتی در بورس ما وجود داره به نام اطلاعات غلط یا ناشفاف که شرکت ها منتشر میکنن و این دوست عزیزمون از این قضیه شاکی هست. ایشون میگه که صورت‌های مالی شرکت رو من چگونه بهش اعتماد بکنم؟ شاید این صورت‌های مالی اطلاعات واقعی که در شرکت وجود داره رو منعکس نکنه. نوع دیگری از تحلیل وجود داره به نام تکنیکال. اگر شما فقط بخوای با اطلاعات شرکت و اطلاعاتی که شرکت به شما ارائه کرده قیمت یک سهام رو تحلیل و پیش بینی بکنی، بهش میگن تحلیل بنیادی. اما برای موفقیت فقط بنیادی کافی نیست، به خاطر اینکه ممکن است اون اطلاعات درستی نباشه یا قسمتیش درست نباشه. اینجا تحلیل تکنیکال به شما کمک میکنه. شما وقتی نمودار قیمت یک سهامی رو میبینید میتونید قیمت سهام رو پیش بینی بکنید. یک اصلی در تحلیل تکنیکال وجود داره که این اصل میگوید همه چیز در قیمت نهفته است. یعنی شما اگر دانش خواندن نمودار رو به دست بیارید میفهمید که روی این سهام الان رانت وجود داره. چگونه رانت وجود داره؟ وقتی سهام یه شرکتی با حجم بسیار سنگینی داره خرید میشه اما توسط تعداد نفرات بسیار محدودی که بهش میگن سیستم‌های حجمی، یکی از شاخه‌های تحلیل تکنیکال هست، ما میتوانیم بفهمیم روی این سهام رانت وجود داره. وقتی سهامی داره رشد میکنه مثلا روی اون نمودار
که رانت وجود داره درش میشه سرمایه گذاری کرد یا نه؟
ببینید توی تکنیکال ما میگیم اگر قیمت بخواهد بالا برود ما سرمایه گذاری میکنیم. تکنیکال نمیگه که اگر سهام به صورت واقعی میره بالا بخر، اگر به صورت مجازی یا کاذب داره بالا میره نخر. برای ما خیلی وقتا مهم نیست این سهام واقعا استحقاق رشد دارد یا ندارد، مهم این است که اگر نمودار تایید کند این میخواهد رشد کند ما میخریم و اون سود رو میگیریم و در سقف قیمتی هم سهام رو میفروشیم و پول رو در سهام دیگر سرمایه‌گذاری میکنیم. لذا مشکل این دوستمون و دغدغه‌ای که این دوست عزیز ما داره که آقا در سهام شاید اطلاعات غلط به ما بدن، اطلاعات مغرضانه به ما بدن، شما در تحلیل تکنیکال کاملا میتونید این مشکل رو حلش بکنید.
بسیار. 30,000، 36,000، 37,000، 22,650، 25,000، 25,000. 933-24-24 هم نوشتن سلام، میشه از آقای دکتر راجلی در مورد یونیک فاینانس بورس بپرسید؟ قانونی
شرکت یونیک فاینانس یکی از همون شرکت‌های خارجی است که اقدام به جذب سرمایه در کشورهای مختلف مم جمله در ایران کرده و همونطور که خدمتون عرض کردم سازمان بورس و کلن نهادهای دیگر در واقع قانونگذار سرمایه‌گذاری روی این شرکت‌ها رو ممنوع اعلام کردن. ببینید یه شرکت تا زمانی که سهامی است مشکلی نداره. آقا من یه پولی دارم، مختارم که سرمایه‌گذاری کنم یا نکنم. ولی مشکل زمانی شروع میشه که این شرکت میاد یک ساختار هرمی ایجاد میکنه. یعنی به شما میگه شما دو نفر رو به من معرفی بکن بیان سرمایه‌گذاری کنن. اون دو نفر هم دوباره برن هر کدوم دو نفر رو بیارن معرفی بکنن. و یک ساختار هرمی ایجاد میشه. ساختار هرمی هم برای اقتصاد شدیداً مضر هست، طوری که خب همه بینندگان شنوندگان میدونن که چند سال هست شرکت هرمی در ایران کاملا ممنوع هست. لذا توصیه اکیدی که به این دوستمون میکنم، هرگز در یونیک فایننس یا شرکت مشابه سرمایه‌گذاری نکنید.
بیشتر شرکت داخلی دیگه، در بورس خودمون
بیا توی بورس خودمون سرمایه‌گذاری بکنید. حالا نوعاً میره توی شرکت خارجی هم سرمایه‌گذاری میکنه، لااقل شرکتی باشد که ساختار هرمی نداشته باشه، قانون ایرادی به اون نگرفته باشه. من نمیگم حتما در شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنید، اب نداره، در شرکت خارجی هم سرمایه‌گذاری کنید، ولی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی راحت‌تره. بالاخره شما در شرکت‌های بورس خودتون داره سرمایه‌گذاری می‌کنید، یه امور سهامی داره، پاسخگوی شما هست و در واقع نقشوندگی بالاترین سهام داره. و ضمن این که وقتی شما در سهام خودتون سرمایه‌گذاری می‌کنید، در رونق اشتغال، در رونق تولید اقتصاد خودتون هم سرمایه‌گذاری.
913-3942 هم نوشتم بهترین مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری در بورس چقدر؟
با حداقل 200,000 تومان هم می‌شود در بورس ورود کرد، اما شاید سود آنچنانی نشه.
هرچی پول بیشتر بدید بیشتر سود میبرید.
دقیقاً شما 100 میلیون سرمایه‌گذاری کنید 100% سود کنید، یه مبلغی میشه 200 میلیون سرمایه‌گذاری کنید 100% یه مبلغ دیگه میشه. فقط بحثی که وجود داره این هستش که مسیر صحیح ورود به بازار بورس این گونه هست: دانش و تخصص و اون مهارت رو شروع کنن به دست بیارن. الان سازمان فنی حرفه‌ای کشور که دانش مهارتی رو در واقع ارائه میکنه خیلی تو این حوزه الان فعال هست، آموزشگاه مختلفی هستن زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ای، این مهارت رو انتقال میدن. بعد شروع کنه در فضای مجازی خرید و فروش کنه. یعنی چی؟ بهش میگن دمو. به شما پول مجازی میده اون سایت، شما خرید و فروش مجازی میکنید، بعد 200,000 تومان سرمایه‌گذاری کنه، بعد 1 میلیون، بعد 100 میلیون، بعد 1 میلیارد. چشمشو باز میکنه، بعد از مدتی میبینه با 1 میلیارد اومده تو بازار بورس. ولی همون اول اگه بخواد مبلغ سنگین سرمایه‌گذاری بکنه، استرس این کار دیوونش میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم.
سلامت باشید. برای بنده هم مایه افتخار بود، انشالله که برنامه مفید بوده باشه.
حتما همینطور هست. از شما دوستان عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. تا فردا و برنامه دیگه از رویش، یا علی مدد، خدا نگهدار.
جوین گردی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ISO 9001، ISO 14001، ISO 18001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم.